بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. مبعث رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک عرض می‌کنم. در بحث اصول اشاره کردم به برخی نکته‌ها، اون کلمه‌ای فقط می‌خوام اینجا عرض کنم و اون این که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای ما یک ارمغان خیلی خیلی ارزشمند آورد که مبعث در واقع آغاز اون ارمغان بود و اون قرآن که در واقع به تعبیر برخی از بزرگان مرحوم آقای شاه‌آبادی در کتاب رشحات البهار این تجلی همه علم خداست که در قالب حروف و نقوش قابل استفاده برای همه در همه زمانها نازل شد و خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و بعد از اون بزرگوار ائمه اهل بیت علیهم السلام مفسران این کتاب بودند، کسانی بودند که راه فهم این قرآن رو به ما آموختند و اون تعبیر انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی در واقع ناظر به همین نکته است که اون کتاب بدون این اطرت، بدون این روش، بدون این منبع و مفسر معتبر اونطور که باید نمیتونه مورد استفاده قرار بگیره. و ما این توفیق رو داشتیم در بین همه کسانی که خود رو مسلمان میدونن که لااقل در مقام ظاهر تابع قرآن باشیم و اهل بیت علیهم السلام. البته عرض کردم در اون جلسه اصول که اسلام یکیست، مذاهب نداره، اسلام یه دونه، اسلام بیشتر نیست و اون همونیست که قرآن معرفی کرده و اسلام قرآن همون اسلام اهل بیت علیهم السلام، همون مکتب اهل بیت علیهم السلام. خب ما این توفیق رو داشتیم که لااقل در مقام ظاهر در چنین موقعیتی باشیم و حتی بیش از این ما این توفیق رو پیدا کردیم که شاگردان این حوزه و این مجموعه باشیم که متخصصان این زمینه ها و آشنایان با این علوم رو تربیت میکنه. انشاءالله این بهره رو از قرآن داشته باشیم که لااقل با ظواهر قرآن، با مفاهیم قرآن مأنوس باشیم. حالا اگر کمتر راه داریم به حقایق قرآن و به تعبیر قرآن، تأویل قرآن، لااقل با ظواهر قرآن، با مفاهیم قرآن مأنوس باشیم و سعی کنیم یه قدری از دائره لفظ به معنا منتقل بشیم و انشاءالله کم کم از دایره معنا هم به حقیقت برسیم و بتونیم انس بیشتری با اون حقیقت پیدا بکنیم که اون حقیقت عین نور هست، عین هدایت، عین روشنایی است و اگر انسان با اون حقیقت آشنا شد و انس گرفت و در واقع نفس انسان اون حقیقت درش تجلی پیدا کرد، اینجاست که نفس ما به تعبیر مرحوم های بهاءالدینی نوری خواهد شد. این نفس ناری ما نوری خواهد شد و در اون صورت هست که در واقع انسان به توانی میرسه که اون تعبیر روایات که من قبلا خوندم در قرب فرائض و قرب نوافل که من گوش او میشم که با او میشنوه، چشم او میشم که با او میبینه، خب این چیزیست که اون نور وقتی در جان انسان پیدا شد گوش و چشم انسان الهی میشه و انشاءالله اون موقع است که انسان میتونه لااقل بخشی از حقایق رو حالا به اندازه‌ای که از این نور بهره‌منده ببینه و بتواند راه درست رو پیدا کنه، هم برای خودش هم برای دیگران منشأ خیر باشه. و این واقعیتی است که اگر انسان در راه درست قدم زد، هر اندازه که جلو رفت هم برای خودش هم برای دیگران منفعت خواهد بود. و اگر خدای نکرده راه اشتباه بود، به تعبیر روایت لال یزیدکم سرعت السیر الا بعدا، فقط باعث میشه که بیشتر دور میشه اگر سریعترم بره. انشالله که به برکت مبعث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دعاهایی که امام زمان از جلال فرجه و شریف در این ایام دارند و انشالله ما مشمول دعاهای خاص اون حضرت باشیم، این راه انشالله بر همه ما بازتر خواهد شد و همه ما توفیق رهروی این راه رو پیدا خواهیم کرد انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث القول فی النیابه، یعنی در بحث نیابت در حج، بعد از بیان این نکته که نیابت از میت مطلقا و از حی در موارد مستحب و در بعضی از صور واجب امکان داره که حالا بعد تفصیلش رو خواهیم گفت، به شرایط نائب پرداختیم. اولین شرطی که مطرح شد شرط بلوغ بود که امام به نحو مطلق بلوغ رو شرط دونستن بنابر احتیاط واجب، چه ممیز چه غیر ممیز نیابتش رو نپذیرفتن، حتی در صحتش در مندوب هم اشکال کردن. فرمایشات مرحوم سید و استدلال‌های ایشون، تعلیقات بزرگان رو بر فرمایشات سید دیدیم و دیدیم که بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای است عبدالهادی شیرازی و مرحوم آقای گلپایگانی قائل شدن به صحت نیابت صبی ممیز در جایی که قابل اعتماد باشه. ما ادله مسئله رو بررسی کردیم و به این نتیجه منتهی شدیم که روایات داله بر نیابت شامل صبی هم هست، برخلاف فرمایش مرحوم سید که اینها انصراف داره، انصرافی نداره، و اگر هم انصرافی هست، انصراف ناشی از کثرت وجود، نه ناشی از کثرت استعمال، که مانع از انعقاد اطلاق نیست. بنابراین اون اصل استصحاب شغل ذمه که مرحوم سید فرمود و گفتیم درستم هست، با وجود روایاتی که دلالت میکنه بر جواز نیابت، در واقع دیگه قابل تمسک نخواهد بود به طریق اولا. این که دیگه اینایی که در واجبش اشکال کردن تو مستحبش پذیرفتن مثل سید، ما که در واجب میپذیریم به طریق اولا در مستحب دیگه اون نیاز به بیان نداره. چون ببینید اینا در واجبش اشکالشون اینه که ما نمیتونیم احراز کنیم که ذمه منوبعن فارغ شد، در مستحبش میگن خب یه ثواب، حالا این ثواب به دیگری هم برسه، خیلی بخیل نیستیم ما، هرچند بعضیا در مستحبش هم مثل امام اشکال کردن، ولی ما نه، ما در واجبش میپذیریم ذیل فرمایش امام که فرمودن الاول البلوغ علی الاحوط، عرض ما این است که لکن الاقوا صحت و نیابت السبی الممیز اذا کان موثوقا به. بله، البته اون فرمایش که آقای گلپایگانی فرمودن درسته، و این کان الاحوط عدم الاکتفا به فعلهی مطلقا، احتیاط مستحب اینه که اکتفا به فعل صبی نکنن، یعنی یکی دیگه یا خودش شخص اگر میتونه بعدن تونست، یا اگر نتونست یا مرده یکی دیگه نیابت بکنه، این احتیاط مستحب واجب هم است. شرط دومی که حضرت امام مطرح کردن عقل بود. در تعبیر امام این بود فلا تصح من المجنون، نیابت مجنون صحیح نیست، ولو ادواریان، ولو مجنونی است که زمانی مجنونه و زمانی عاقل، البته در مورد ادواری فی دور جنونهی. و بعد فرمودن لا بأس به نیابت صفیح، که عرض کردم ظاهرا مقصودشون از صفیح، صفیح در مسائل معاملاتی است، که فهمیدن اشکال نداره، ولی کسی صفیح معامله رو خیلی نمیفهمه میشه نایبش کرد نهایتا. البته اینجا توجه دارید، امام نفرمودن ولی این روشنه که اگر کسی بخواد صفیح رو اجیر کنه، یعنی قرارداد اجاره باش منعقد کنه برای حج، چون صفیح و صفیح در امور معاملی، فرض کردیم صفیح معاملی هم ظاهرا مورد نظر امام مهجوره، منوط به اذن ولی صفیه، ولی نیابتش اشکال نداره، تبرعی که اشکالی نداره، با اذن ولیش میتونه به نحو اجاره هم باشه که سرش کلاه نذارن از اون باب، صفیه دیگه، مطالب و خیلی چیز. مرحوم سید رضوان الله علیه در تعبیر فرمودن العقل شرطه، فلا تصح نیابت المجنون الذي لا يتحقق منه القصد. یه قید زدن مجنون الذي لا يتحقق منه القصد. حالا میخواد این مجنون مطبق یا مطبق باشه، میخواد ادواری باشه، همیشه دیوونه است یا بعضی وقتا دیوونه است بعضی وقتا عاقله. ذیل فرمایش مرحوم سیدی هیچ کس تعلیقه نزده، یعنی خود امام رضوان الله علیه هم هیچ تعلیقه اینجا در عربه لااقل اونقدری که من دیدم نبود، کسی تعلیقه‌ای بر فرمایش سید نزده. حالا چطور شد امام این قید رو حذف کرد در عبارت تحریر الوسیله به تبع مرحوم استوا الحسن؟ نمیدونم، لابد نظر امام این بوده که مجنون کلن لا یتحقق منه القصد، یعنی این الذی رو تفسیری گرفته، نه اینکه مجنون دو قسمه، الذی یتحقق منه القصد و الذی لا یتحقق. نه، مجنون اصلا کلن لا یتحقق منه القصد، برای همین هم امام اصلا ذکر نکرده، چون این در واقع تفسیره، توضیحه. عبارت مختصر نافع رو قبلا دیدیم به اعتبار بحث به اصطلاح سبی، ولی عبارت این بود دیگه که در مختصر نافع فرمود یشترط فیه در نیابت الاسلام والعقل، بعد فرمود خب چون عقل شرطه نیابت مجنون صحیح نیست، که به نحو مطلق گفت. در عبارت معتبر استدلال ذکر کرده مرحوم محقق که چرا نیابت مجنون صحیح نیست، فرموده لا یصح نیابت المجنون لانه لیس من اهل الخطاب، چون خطاب تکلیف متوجه او نیست. چرا؟ لانه متصف به ما یوجب رفع قلم، متصف به صفت جنونه که موجب رفع قلمه، فلا حکم لفعلهی، فعلش حکمی نداره، چون حکمی نداره پس نمیتونه نایب بشه. یکی از مراجع معاصر از اساتید بزرگوار ما میفرمود بچه من رفت به سمت ذریح پیغمبر، ما مثلا اون جای که حالا مرقد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگم این وهابی ها حمله کرد که این بچه رو بزنه. گفتم رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، به اون طرف که مثلا بچه است حالا تکلیف نداره اذیتش نکن، و اونم جواب داد و عن المجنون حتی یفیق. میگم بلا فاصله خطاب به من گفت عن المجنون حتی یفیق، گفت من منتظر نبودم به این سرعت اینو به من بگه. بله، حالا بالاخره مرحوم محقق به همین تکیه رفع قلم توسط میکنه که رفع القلم یکیش عن المجنون حتی یفیق، تا افاقه باشه و در واقع برگرده به حالت عقل. در عبارت شرایع مرحوم محقق وقتی فرمود کمال العقل شرطه، کمال العقل نفرمود العقل، در اونجا تعبیرش عقل بود ولی اینجا تعبیر کمال العقل رو، عقلش کامل باشه، فرمود لا نیابت المجنون لانقمار عقله بالمرض المانع من القصد. فرمود مجنون عقلش به واسطه یه مرضی که مانع از قصد پوشیده شده، بنابراین این نیابتش به درد نمیخوره. که خب طبق عبارت مرحوم محقق مجنون مطلقا گرفتار این مشکله، عقلش منغمره، پوشیده است با مانعی که باعث، با امری که مانع از قصده. مرحوم علامه فرمود عقل شرط، توضیحی نداده در تحریر. در قواعد فرمود کمال و نائب شرط، فلا یصح نیابت المجنون، اسم عقل رو نبرده، کمال و نائب تعبیری است که به کار برده. در منتها استدلال محقق رو در معتبر تکرار کرد، فرمود و یشترط فیه العقل لان المجنون لیس اهلا للخطاب ولانه متصف بما یوجب رفع القلم فلا حکم لفعله، این عبارت محقق تقریبا در معتبر. که حالا یک اشکالی در عبارت محقق در معتبر هست، یعنی اشکالکی که این اون اشکالک بر عبارت مرحوم علامه هم قابل وروده. عبارت اینه لان المجنون لیس اهلا للخطاب ولانه متصف بما یوجب رفع القلم، یعنی دو تا دلیل جداگانه. در حالی که شاید درستش اینه که لأن المجنون لیس اهلا للخطاب لأنه متصف بما یوجب رفع القلم، یعنی این علت مجنون نمیتواند نیابت کند. چرا؟ چون اهل خطاب تکلیف نیست. چرا اهل خطاب تکلیف نیست؟ چون متصف بما یوجب رفع القلم. به نظر میرسه این واو نیاز نباشه، این لأنه تعلیل برای علته که لیس اهلا للخطاب. ولی خب بالاخره مرحوم، عرض کنم خدمت شما، محقق این تعبیر رو آورده، مرحوم علامه حلی هم آورده، عبارت محقق در معتبرم عیناً همین واو داره، یعنی احتمالاً نسخه همین بوده، چون حالا بالاخره محقق استاد علامه محسوب میشه. حالا ممکنه در زمان ما نسخه مثلا چیز تغییر کرده باشه، نسخه معتبر مثلا یه واوی بهش اضافه شده باشه، ولی در عبارت که علامه آورده که ظاهراً عیناً از روی عبارت محققه، اونم همین واو هست که لأنه لیس من اهل الخطاب تو نسخه معتبر و لأنه متصف به ماریوجه برن. اما اینگه عرض کردم این اشکاله که از این باب که ممکنه کسی بگه این دوتا دلیل مستقله، لأن المجنون لیس اهل الخطاب میخواد بگه اصلا مجنون ولو دلیل رفع قلم نبود، اگه اصلا دلیل رفع قلم هم نبود، خود به اصطلاح مجنون بودن به حکم عقل مانع از تکلیفه. بینه اقلا اصلا مجنون روش مشمول تکلیف نمیدونم. مثلا یک کسی مثلا فرض کنی یک ناظمی بیا سر کلاس بگه آقا ساکت باشید، هرچی شروع کنه میزنم ایشا، باید یه بچه دیوونه اونجا باشه شروع کنه، این ناظمه بخواد اونو بزنه، اون بچه های دیگه میگه بابا این دیوونه هست، این نمیفهمه چی ما چی میگی، به این کار اجده باش. یعنی چی؟ یعنی اونا این اصلا خد مخاطب تکلیف نمیتونم، یا دیوونه هست بابا این شما جا به این چیکار داری، یعنی نمیفهمه شما چی میگی، چیکارش داری؟ بنابراین حتی اگر رفع القلم نبود، خب خود ما میگفتیم، عقل ما میگفت که اصلا مجنون لیس اهلا للخطاب، نه اینکه نیاز داشتیم به رفع القلم، رفع القلم هم نبود میگفتیم. خب اونم اومده با دو تا دلیل، لأنه لیس اهلا للخطاب یعنی عقلا اهل خطاب نیست مجنون، و لأنه متصف به ما یوجب رفع القلم، تو حدیث رفع قلم هم هست. اینجا یک نکته ای هست ببینم کسی این رو اشاره کرد، یک جایی من این رو دیدم الان تو این عبارات، ببینم هست یا نه، حالا این اگر پیداش کردم الان یادم نیست اینجا آوردم یا نه، ولی این نکته رو الان عرض میکنم براتون. اشکالی که من دیروز عرض کردم، یعنی جلسه قبل دیروز درسی عرض کردم، این بود که این که مجنون اهل خطاب نباشه یا مجنون رفع القلم از بو باشه، مانع از صحت عملش در صورتی که مطابق با مأمور به باشه و مانع از نیابتش در صورتی که قصد از او متمشی بشه و مورد وثوق باشه نیست. البته اگه شما بگه همه دیوونه ها اصلا قصد ازشون متمشی نمیشه، که خب هیچ، خب اینجوری نیست، دیوونه زیاده، الجنون و فنونون، انواعش هم مختلفه. و اصلا تعریف عرض کردم حالا شاید چند بار، ببینید یکی از اساس بحث روانشناسی بر بحث به اصطلاح حالا به چی میگن بشه، عدم تعادل روانی، mental disorder، اصل بحث روانشناسی اینه دیگه. یعنی بحث روانشناسی راجع به اینه که چه تعادل روانی وجود داره، که عدم تعادل روانی، حالا به اصطلاح انگلیسی mental disorder،
که خب مهمترین اون منتال دیسوردر به اصطلاح مهمترین عدم تعادل روانی دیوانگیه دیگه، واضح‌ترین نوعش دیگه دیوانگیه. خود همین دیوانگی در شما برید ادبیات روانشناسی میبینید، میگن خودشون میگن که مهمترین مسئله، مشکلترین مسئله در روانشناسی تعریف دیوانگیه. مثلا دیوانه کی هست؟ خب کی میگیم دیوانه؟ خب این تو روانشناسی خودش اصل علمشه دیگه، اونجا کارشون اینه، دیوانه شناسن اینا توی این گیره و خیلی بحث داره. مبانی مختلفه، بنابر بعضی مبانی اکثرهم مجنون، بنابر بعضی مبانی دایره شکم تنگ میشه، مبانیش مختلف. حالا اون مبانی با مبانی فقهی چجوری قابل تطبیقه؟ چون ما یه بحثای شاید 15 سال پیش اجلاسی داشتیم تحت عنوان مسائل فقهی در مسائل پزشکی در مشهد، که البته هر 6-7 سال 5-6 سال یه بار برگزار میشه، از نزدیک 20 و چند سال پیش من غیر از ظاهران اجلاس اولش بقیهش بودم. یکی از اون اجلاس ها 15-16 سال قبل این، خب این بحث مهمیه چون تو بحث‌های مختلف الان ما حل ابتلاعه که مثلا یک کس رو میگیرن بودن دادگاه که جرمی مرتکب شده، این آدم از نظر روانشناسا دیوونه است، ولی اینجوری نگاه میکنی قیافش به نظر نمیرسه دیوونه باشه، چون دیوونه ها که این تابلو ندارن. حالا ما بعضی دیوونه ها جفتک بیندازن میفهمی دیوونه است، ولی بعضیشون از آدم عاقل عاقل تر به نظر میرسن، خیلی به نظر مثلا تزن. خب این کدوم معیاره؟ این نگاه عمومی یا اون نگاه تخصصی؟ و بعد عوامل ناپیدایی که تو این بحث هست، یکی از روانشناسان معروف مشهد که از نوادگان یا فرزندان مرحوم آقای میلانی هم هست، ایشون اومد در اون اجلاس داستانی نقل کرد، گفت یک زنی آمد پیش من، حالاتشو که توضیح داد، گفت از نظر دانش ما این زن جزء موارد اورژانس روانشناسی بود. گفت من نوشتم که این خانم باید بلافاصله در بیمارستان بستری بشه. گفت من دادم نسخه رو به این خانم. گفت فردا صبح، یعنی فردا روزی که رفتم مطب، دیدم یه پاسبونی با یه نفر اومده اونجا، حکم جلب منم آوردن. گفت من چیه؟ یعنی جرم ما چیه؟ گفتن این آقا آمده شکایت کرده که شما به خانم ایشون توهین کردید و حیثیت خانوادگی ایشون رو صدمه زدید، ایشون آمده اینجا. شما میگو ما رفتیم دادگاه، اون قاضی دادگاه گفتیم آقا این ما یه چیزی خوندیم بر اساس دانش ما، این خانم مورد اورژانس روانشناسیه، ما اون چیزی که علممون دستورالعملهای دانش ما بوده ما نوشتیم. جور ما چه حالا این آقا اومده میگه شما حیثیت من از بین بردین، ما که اصلا کار به حیثیتشون، کار پزشکیمون. ما میگفتیم مثلا این سرطان داشت، میگفتیم سرطان داره مثلا. ایشون میگفت آخرش اون آقای قاضی بنده رو وادار کرد که تعهد بدم از این غلطا دفعه بعد نکنم. میگفت چند ماه گذشت، اون مرد آمد پیش من، شوهر اون زن، گریه کنان. اون چی شده؟ گفت زنم خودش و دوتا بچهشو کشت. گفت هم خودشو کشت هم دوتا بچهشو کشت. گفت اون روز شما گفتید ما گوش ندیم. من گفتم، گفت من اون روز به شما گفتم این زن مورد اورژانس روانشناسیه، این خطرناکه. گفت شما برگاشت بردید پلیس آوردید، من بردید دادگاه. حالا این بحث یه بحث واقعا مهمی هم هست، یعنی الان محل ابتلاء حتی مجموعه های اجرایی ماست، ولی خب بالاخره ما از کنارش آهسته میگذریم، فقیهیم دیگه، ما چیکار داریم به حرفا؟ ما بحث علمی میکنیم رد میشیم. بالاخره مجنون انواع داره. نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، آخه بعضی از این کتاب های فقه ها من نگاه میکنم اینا تا گل نوشتیم مجنون، فکر کردم مثلا این دیوونه های تو خیابون که مثلا لگد میزنه اینجوری فقط مقصوده. اگه اینا بگیم بله از اینا قصد متوشی
نمیشه اصلا نمیفهمه کیه چیه مثلا اینطوری. ولی اینا یه موارد بله هست دیوونه های اینطوری، ولی یه سری از دیوونه ها هستن واقعا دیوونه هن، ولی وقتی باشون برخورد میکنی خیلی به نظر عاقل میان، حتی بعض وقتا از آدم های عاقل عاقلتر بعضی رفتاراشون. خب اینا چی؟ اینجا ببینید نه اصلا شک نکن عرض کنم خدمت شما بله البته هیچ دیوونه ای خودشو دیوونه نمیدونه، اگه کسی شک کرد که دیوونه است یا نه این دلیل عقله، چون هیچ دیوونه ای خودشو دیوونه نمیدونه. مرحوم آستحمدآقای خونساری رضوان الله علیه، اونی که من دیدم، تنها کسی است که من در حد علم من باز همیشه گفتم عدم الوجدان لا یدل الا علی بیوجدانی، این فقط من اینقدر دیدم، شاید دیگران هم فرموده باشن من ندیدم، ولی تنها کسی که من دیدم اشاره کرده به این نکته ایشونه، فرموده ملازمت الجنون مع عدم القصد غیر و معلومه، این که هر کی مجنونه نتونه قصد بکنه معلوم نیست، فمع تمشی القصد یکون حاله حال الممیز، فرموده اگر یه دیوانه قصد ازش متمشی بشه وضعیت شبیه سبیه ممیز میشه، و قد بنی صحت و نیابت الممیز علی کون عباداته شرعیه، که البته مسئله سبیه ممیز مبتنی بر اینه که عبادات شرعی باشه، و کما تصح عباداته لنفسه کذالک یصح تصح لغیره، و ان بلینا علی کون عباداته تمرینیه فلا تصح نیابته عن الغیر به طریق اولا، که قبلا توضیح دادیم. بعد ایشون میگه لقائل ان یقول یمکن القول بکون عبادات سبی الممیز شرعیه لاطلاق ما دل علی ترتب المسوبات علی الافعال العبادیه و حدیث رفع القلم لا ينافيها، بعد آخرش میگه و معذالک یشکل نیابته به ملاحظت شک فی اطلاق دلیل نیابه، که ما شک داریم در اطلاق دلیل نیابه، که حالا این تردیدهای ایشونه، ولی اونی که من برام مهم بود اون یکی اولشه، فرمایش ایشون درسته، یعنی این که جنون مساوی باشه با عدم قصد نیست، جنون اشکال و مراتب داره، بعضی از مراتبش قصد درش متمشی نمیشه، مجنون این چنینی قطعا نمیتونه نایب باشه مثل سبیه غیر ممیز، اما اگه مجنونیست که مجنونه، حالا عرض کردم بعضی از افراد بودن دیوونه است، ولی در کار عبادی کاملا دقیقه، دقیقا هم میدونه مسئله چیه، نماز روزه میشناسه، هم احکامشو بلده، یکی از خدا رحمت کنه مرحوم اشرف خلیفنا میگفت نشسته بودم تو حجره فیضیه، دیدم طلبه ها ریختن تو اتاق من بیا 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 ببین استادتو ببین، گفتم چی شده، اومدیم بیرون، میگم ما اون طبقه بالا بودیم، اومدیم بالا، از اون بالا نگاه کردیم دیدیم که این استاد ما وسط دور حیات فیضیه یه جاروی از این جاروهای بلند دست بلندا رو گذاشته بین پاش به عنوان اسب میزنه، میگه بتاز، میدوه دور اینجا، میگم این استاد چیز ما بود، استاد کلام و عقاید ما بود، ایشون میگه میگه بعد خودش میگفت که اخذ ما وهب فرفع ما وجب، میگه خدا اون یکی داده بود گرفت، اونی رو که واجب کرده بود برداشت، یعنی عقل ما رو گرفت، میگه خود اون میگفت. حالا این دیوونه ها اشکال داره، احکام بلده، نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، بلدم هست احکامشو، ولی دیوونه است. آیا این دیوانه ای که ازش قصد متمشی میشه و اطمینان هم هست به اینکه کار عبادیشو درست انجام میده، حتی شاید بعضیشون دقتشون در کار عبادی از آدم عادی هم بیشتره، بعضیشون گرفتار وسواس های خاصی در بحث عباداتن، خیلی دقتش هم بیشتره، آیا اینو نمیشه نایب کرد؟ عرض ما اینه که میشود، ما دلیل نداریم که نمیشود، این مثل سبیه ممیز میمونه به تعبیر مرحوم آقای مستحمد آقای خونساری رضوان الله تعالی علیه، که وقتی ایشون از دنیا رفت، من یادم نمیره اون موقع تدریس نمیدونم چی داشتم، خیلی شاگردای من زیاد بودن، چون من اون موقع که شروع کردم تدریس سطح ابتدایی و اینا شاگردام خیلی زیاد بودن، 600. من اون موقع که تو حوزه 50 تا درس هیچ کسی شاگرد نداشت، درسای من 500 600 نفر پر میشد یه مسجد بالا پایین. یادم خیلی درسم شلوغ بود، ایشون از دنیا رفت، من مدت ها قصه میخوردم از یک نکته ای. ایشون معروف بود به اینکه نماز شبش رو مقطع میخونه، یعنی میخوابه بلند میشه یه دو رکعت نماز میخونه، دوباره میخوابه دو رکعت دیگه نماز بعد میخونه، تا صبح همطوری هی یک تکه میخوابید و یک تکه بلند میشد. من وقتی ایشون از دنیا رفت، قصه من این بود که واقعا بعد از اون بزرگوار کی مثلا یه همچین همتی داره که نماز شبش رو مقطع بخونه. خیلی خوب، ایشون از نظر معنوی و علمی، از نظر علمی بعضی از بزرگانی که حالا با ایشون مأنوس بودند و اینها خیلی در جهات علمی ایشون رو تجلیل میکردن و حالا میگفتن که مثلا علت این که ایشون رو بعضیا آقای بروجردی رو وادار کردن که ایشون رو بفرسته به تهران، چون معلومه آقای بروجردی ایشون رو وادار کرد که شما برید تهران، ایشون هم از باب این که مرجع فرموده رفت. بعضی میگفتن که علت این که مثلا این اتفاق افتاد این بود که اونای دیگه نگران بودن که وجود ایشون در قم مانع مرجعیتشون بشه، پیشنهاد دادن که ایشون مثلا از قم برون. به هر حال شخصیت برجسته‌ای بوده مرحوم استمد آقای خونساری، هم از نظر علمی هم از نظر تقوایی. ایشون تنها کسی است که به این نکته اشاره کرده و نکته رو هرچند ملتزم نشده، چون حالا بالاخره طبیعت احتیاطی ایشون ملتزم نشده و همینجوری با تردید و تردد رد شده، ولی کم به نظر من همین است که ایشون فرموده. فقط یک کلمه بگم اگر فرصتی یک دقیقه ای باشه، حالا یک دقیقه بگیم نداره، بین اون دو تا استدلال که گفتیم یکیش میتونه استدلال اون یکی باشه یا دو تا دلیل جداگانه، لعن المجنون لیس اهلا للخطاب و لعنه متصف به ما یوجب رفع القلم، یه تفاوت جزئی اینجا هست، دقت کنید. حالا اگر کسی بگوید عقل میگه مجنون لیس اهلا للخطاب، که عقل میگه، با این که بگه روایت میگه عن المجنون حتی یفیق، یک فرقی ممکنه بگیم داره و اون اینه که برخی گفتن، من نیاوردم عبارتشون رو چون حالا برام اهمیتی در نتیجه بحث ما نداشت، ولی برخی اینو گفت، البته اینجوری که من میگم نگفتن، یه چیزی گفتن که اینه که من میگم میشه ازش نتیجه گرفت، و اون اینه که اگر دلیل لفظی باشه رفع القلم عن المجنون حتی یفیق اطلاق داره، هر چه برش عنوان مجنون صدق کنه میگیره، اما اگر دلیل عقلی شد عقل دیگه اطلاق نداره، دلیل لبیه، قدر متیقنه. پس اگه یکی مجنونه ولی شک داریم این مجنونم لیس اهلا للخطاب عقلا، اگه شک کردیم میگیم نه اینو نمیشه گفت لیس اهلا للخطاب، اون قدری که یقیناً عقل میگوید اونه. بنابراین یه فرقی بین دلیل لفظی عن المجنون حتی یفیق و بین دلیل عقلی، اگر دلیل عقلی باشه یا ارتکاز عقلایی باشه دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره. اگه یک کسی از مجنونه ولی ما نمیدونیم لیس اهلا للخطاب لدى العقلا و لدى العقل، یا نه لیس هو اهل للخطاب، نمیتونیم بگیم لیس. اما اگر دلیل لفظی بود میگیم خب عنوان مجنون صدق میکنه دیگه، اطلاق داره. این فرق. خب کسی حوصله اشکالش هم داره؟ یک اشکالی بر این فرق وارده و اون اشکالی است که تو بحث‌های اصول گفتیم که اگر یک عن المجنون حتی یفیق آمد و یک ارتکازی عقلا دارند که مجنون مخاطب به خطاب نیست، اون وقت اون خطاب لفظی میاد در دائره اون چه که عقلا مرتکزشونه ظهورش منعقد میشه، نه در فراتر از اون، که قبلا توضیح دادیم تو بحث اصول که ارتکازات عقلایی ارتکازات حالا به نحو کلی در ظهورات الفاظ تأثیر میگذارن، باعث میشن ظهور در یک محدوده های دیگری غیر از اونی که ابتداعاً میتونست منعقد بشه منعقد بشه. یعنی وقتی خطاب میاد ان المجنون حتی یفیق، عقلا اینجوری میفهمن، یعنی اون مجنونی که ما میگیم لیس اهلا للخطاب، اونو شارع هم داره میگه لیس اهلا للخطاب. نمیفهمن اونایی که ما میگیم اهل للخطاب، شارع میگه اینا هم لیس اهلا للخطاب. یه همچین اطلاقی از این عبارت استفاده نمی کنن. البته بحثش به بحث ما ربط نداره، من فقط چون اینجا زمینش پیدا شد گفتم. اینا نکته هاییست که ببینید ما بارها گفتیم در این بحث ها که نتیجه برای ما جنبه ثانوی داره، اونی که مهمه نحوه دستیابی ما به این نتیجه است. ما در واقع داریم تمرین این کار رو توی این بحث ها میکنیم که اجتهاد همینه دیگه. حالا اینکه من منتهی میشم به این که مجنونه که قصد میکنه میتواند نایب بشه، امام منتهی میشه به این که مجنون نمیتونه، این خیلی ابتداعا مطرح نی. مهم اینه که استدلال های ما چیه، چجوری این استدلال ها رو رد میکنیم. و من هی سعیم اینه که این قواعد اصولی رو تطبیق کنیم که دوستان بیاد بگیرن بدونن این قواعد فقط مال اصول نیست، ما اینا دائم تو فقه مورد ابتلاء ماست. دنباله بحث ما انشالله شنبه، چهارشنبه بحث قصاص رو انشالله خواهیم داشت و انشالله فردام دوستان اگر توفیق پیدا کردن روزه میگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.